مبتلا به هپاتیت بی دارند، باید تمام اعضای خانواده از نظر هپاتیت بی چک بشن و در صورت منفی بودن واکسیناسیون براشون انجام بشه. گروه معتادان تزریقی هستند. اینها گروه های پرخطر هستند.
بله.
اما در گروه در مورد آرایشگرها، اونها هم به خاطر اینکه با تیغ و یه سری وسایل سرکار دارن جز گروه پرخطر محسوب میشن و توصیه میشه که همیشه براشون واکسیناسیون هپاتیت بی در همون 3 دوز گفته شده حداقل براشون انجام بشه.
خانم دکتر تیرانی، در این قسمت اگر یک معلوماتی هم راجع به هپاتیت ای یا آ بدین که علائم و نشانه های هپاتیت ای چیسته و چگونه میتوان او را شناخت و تشخیص داد و یک اطلاعات و معلومات کلی در مورد هپاتیت ای هم برای شنوندگان عزیز بفرمایین ممنون میشیم.
هپاتیت آ کلن در کشورهای مختلف میتونه تظاهرات مختلفی داشته باشه، یعنی که بر اساس سن فردی که دچار بیماری میشه میتونه تظاهرات بارزی داشته باشه یا نه. در کشورهای در حال توسعه معمولا سن ابتلا به هپاتیت آ پایین تر هست و اگر که کودکان و در حد حالا تا سنین نوجوانی اگر مبتلا به بیماری هپاتیت آ بشن، درصد بالایی میتونن اصلا بدون علامت باشن، یعنی هیچ علامتی ظاهر نمیشه یا در حد خیلی مختصر، در حد یه خستگی، احساس کسالت، یه سری علائم شبیه سرماخوردگی حتی میتونه بروز کنه. بنابراین فرد اصلا ممکنه متوجه نشه که دچار این بیماری شده.
بله.
در کشورهای پیشرفته و به خصوص در کشورهایی که رعایت اصول بهداشتی میشه، سن ابتلا به بیماری هپاتیت آ بالاتر اومده و گروه‌های سنی بیشتری رو هم میتونه درگیر کنه و اگر افراد در سنین بالاتر یعنی در بزرگسالی دچار بیماری هپاتیت آ بشن، احتمال اینکه علامت دار بشن بیشتر خواهد بود.
بله.
معمولا دوره نهفتگی که برای این ویروس در نظر گرفته میشه، یعنی از زمانی که ویروس وارد بدن میشه تا زمانی که علائم بخواد ظاهر بشه، یه چیزی حدود 15 تا 45 روز هست. حالا یه میانگین تقریبا 23 روز رو براش در نظر میگیریم. بعد از اون بیماران معمولا 2 فاز رو ممکنه تجربه کنن، 2 مرحله ممکنه بیماری داشته باشه. مرحله اول مرحله هست که بیماری با علائم شبه سرماخوردگی، با علائم ضعف، خستگی، بی اشتهایی، بدن درد، احساس کسالت مراجعه میکنه. این مرحله ممکنه که حدوداً 3 تا 10 روز، متوسط 7 روز طول بکشه. بعد از اون هست که مرحله دوم بیماری ظاهر میشه که بیمار دچار زردی میشه. معمولاً همراه این زردی تهوع، استفراغ، تیره شدن رنگ ادرار هست که بیماران اصطلاحا میگن ادرارمون رنگ چای شده و یا کم رنگ شدن رنگ مدفوع وجود داره.
بله.
معمولا زمانی که زردی ظاهر میشه اون علائم و نشانه های عمومی که از قبل وجود داشت مثل تب، مثل اون احساس کسالت از شدتش کم میشه. معمولا این مرحله که زردی ظاهر میشه یک چیز حدود 1 تا 3 هفته زمان میبره و برطرف میشه. خوشبختانه بیماری هپاتیت آ جز بیماری هایی است که با درصد خیلی 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 پایین به سمت نارسایی کبد پیشرفت میکنه، یعنی که شاید گفت 0.4%، یعنی واقعا قابل چشم پوشی هست که به سمت نارسایی کبد بخواد بره و مرگ و میر کلیش هم خیلی پایینه، در حد 0.1% و یا کمتر ذکر میشه. بنابراین جزء بیماری هاییست که خود محدود شونده است. درمان هاش، هیچ درمان ضد ویروس اختصاصی برای هپاتیت آ وجود نداره و فقط توصیه به درمان های حمایتی میشه، اینکه بیماران اگر استفراغ دارن داروی ضد استفراغ داده میشه، مایعات زیاد استفاده کنن، استراحت کافی داشته باشن تا این دوره مرحله دوم که زردی هست رو سپری کنن و خود به خود این علائم پاک میشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر، وقت دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما و همینطور با شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. خداوند یار و یاورتان. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بله بله مره مگی
آه آه خدا جون کدام طرف میری؟
من همه طرف مستقیم میرم چوک گلا.
خدا جون موتر است بالا شو بیا
بچه امرای دور نشوه.
خدا جون فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گلم تا مستادگاه بعدی چقدر راسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله من استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین.
الهی خیر ببینی خواهش بعد بخش.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه رادیو داری باشید. سرپرست سفارت ایران در کابل و سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار و در خصوص رابطه ایران و افغانستان و حقابه رودخانه هیرمن رایزنی کردند. حسن کاظمی قمی سرپرست سفارت ایران در افغانستان امروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. تامین حقوق ایران از رودخانه هیرمن و رابطه دو جانبه از جمله موضوعاتی بود که متقی و کاظمی قمی درباره آن تبادل نظر کردند. کاظمی قمی در این دیدار با ارائه مطالبی در خصوص مواضعی جمهوری اسلامی ایران در نشست دوها پرداخت و گزارشی را از این نشست ارائه کرد. در ادامه این دیدار سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ضمن قدردانی از حمایت جمهوری اسلامی ایران در نشست دوها بر حل مسائل و مشکلات دو جانبه از طریق گفتگو و تفاهم تاکید کرد. دستیار وزیر خارجه ایران با اشاره به تنش‌های اخیر میان ایران و افغانستان بر سر مسئله حقابه خیال مهاجران افغانستانی را راحت کرد و گفت ما حرمت مهمان را نگه می‌داریم. سید رسول موسوی در واکنش به نگرانی‌های مهاجران افغانستانی در ایران از تأثیر تنش‌های آبی بر وضعیت آنها گفت ما سرمنشأ مشکلات را می‌شناسیم و حرمت مهمان را نگه می‌داریم. وی به مهاجران افغانستانی در ایران اطمینان داد که این موضوع بر زندگی آنان در این کشور هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. پیش از این شماری از مهاجران افغانستانی از تأثیر تنش‌های آبی بر وضعیت خود در ایران ابراز نگرانی کرده بودند. مسئله تامین حقابه ایران از رود هیرمن در روزهای اخیر به موضوعی چالش برانگیز در رابطه ایران و حکومت طالبان تبدیل شده است. طالبان با وجود تأکید لفظی بر تعهد خود به معاهده هیرمن تا کنون از اجرای عملی آن سرباز زدند. گزارش هایی در مورد جزئیات درگیری مرزبانان ایرانی با نیروهای طالبان افغانستان منتشر شد. درگیری بین نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای طالبان امروز در مرز سیستان و بلوچستان ایران و ولایت نیمروز افغانستان و در مناطقی مانند اطراف قریجات ساسولی، حاتم و ماککی رخ داده است. در این درگیری از سلاح‌های سبک و نیمه سبک و توپخانه استفاده شده است. با این حال اخبار مبنی بر بهره‌گیری نیروهای ایرانی از راکت کاملا کذب است. بر اساس این گزارش اخبار مبنی بر هدف قرار داده شدن میدان هوایی زرنگ در افغانستان توسط نیروهای ایرانی غیر واقعی و کذب است و درگیری ها در اطراف مناطق قریجات ساسولی، حاتم و ماککی به وقوع پیوسته است. پس از شروع درگیری مکاتبات و تماس‌های میان سفارت ایران در افغانستان و وزارت دفاع دولت طالبان برقرار شده است. از تقریبا ساعتی پیش این درگیری‌ها پایان یافته و دو طرف مشغول بررسی چرایی این تنش هستند. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در پایان نشستی در پایتخت ترکمنستان از طالبان خواستند در بهره‌گیری از منابع طبیعی مشترک نیازهای همه همسایگان افغانستان را در نظر بگیرند. در این نشست که روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد، نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در بیانیه بر تعهد کشورهای اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی به مردم افغانستان و رسیدن این کشور به ثبات، صلح پایدار و رفاه تاکید کردند. شرکت کنندگان در این نشست دو روزه ایجاد یک دولت فراگیر و حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همه شهروندان افغانستان را خواستار شدند و از طالبان خواستند تا تمام ممنوعیت‌ها علیه دختران و زنان که حقوق آنان را برای تحصیل، کار و مشارکت در زندگی عمومی محدود می‌کند، لغو کنند. آنان تصریح کردند این ممنوعیت‌ها فراتر از نقض جدی حقوق بشر آثار زیانباری بر توانایی جامعه بین‌المللی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان دارد و باید برداشته شود تا اقتصاد افغانستان رونق یابد و در نهایت به ثبات و صلح برسد. شرکت کنندگان در نشست اشخاباد همچنین از طالبان خواستند که اجازه ندهند خاک افغانستان پناهگاه امن گروه‌های تروریستی یا منبع صدور تروریسم و افراط‌گرایی با کشورهای دیگر شود. آنان با یادآوری نگرانی‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در افغانستان و همچنین وضعیت وخیم اقتصادی و بشر دوستانه از تلاش‌های جامعه جهانی برای ادامه کمک به مردم افغانستان قدردانی کردند. وزیر مهاجرین حکومت طالبان در دیدار با سفیر پاکستان در کابل تسهیلات عبور و مرور در گذرگاه‌های مرزی با پاکستان را خواستار شد. خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین حکومت طالبان در دیدار با عبید الرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل با تاکید بر ایجاد سهولت در گذرگاه‌های مرزی برای افغانستانی‌ها تسهیل در تردد مرزها را به نفع صادرات و واردات دو کشور دانست. حقانی همچنین از پاکستان خواست در زمینه اعزام مهاجرین افغانستانی مقیم پاکستان که قصد حج را دارند نیز همکاری کند. طرفین همچنین در این دیدار درباره رفع مشکلات پناهجویان افغانستانی در پاکستان از جمله در زمینه سهولت صدور ویزا، ایجاد شرایط بهتر در گذرگاه‌های مرزی، آزادی افغانستانی‌های پناهجو، ایجاد حساب بانکی برای مهاجرین افغانستانی و توزیع گواهینامه رانندگی تبادل نظر کردند. سفیر پاکستان نیز در این دیدار برای رفع مشکلات یاد شده اطمینان داد. رئیس شورای پناهندگان نروژ از کشورهای اروپایی خواست با حکومت طالبان در افغانستان تعامل کنند. یان ایگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ در گفتگو با طلوع نیوز با اشاره به دیدارهایش با رهبران اروپایی افزود تلاش دارد زمینه تعامل اروپایی ها با حکومت طالبان را فراهم کند. ایگلند افزود اگر چه رژیم ها و حکومت ها می آیند و می روند، اما اسلو همچنان افغانستان و حکومت آن را به رسمیت می شناسد. با باور رئیس شورای پناهندگان نروژ در دیپلماسی حکومت‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند بلکه کشورها به رسمیت شناخته می‌شوند. ایگلند گفت سفیر ما باید هر چه زودتر به افغانستان برگردد و من برای نیل به این هدف همچنان در حال رایزنی با سفیران اروپایی برای بازگشت به افغانستان هستم. این مقام ارشد نروژ که به تازگی با برخی از مقامات طالبان در ولایت قندهار دیدار کرده است افزود با دستیابی به یک راهکار در آینده ممنوعیت اعمال شده برای آموزش و کار زنان در افغانستان تعلیق خواهد شد. این مقام ارشد نروژ همچنین ابراز امیدواری کرد زنان و دختران بتوانند به زودی به مکاتب و دانشگاه‌ها بازگردند. شهروندان هراتی خواهان رسیدگی حکومت به مشکلات مردم هستند. جزئیات را از همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان بشنوید.
شهروندان هرات از مقام‌های مسئول و حکومتداران می‌خواهند تا بیشتر متوجه حال شهروندان باشند و برای رفع مشکلات جامعه برنامه‌ریزی درست‌تری داشته باشند. مردم می‌گویند حکومت‌های گذشته از ملت فاصله گرفته و آغشته به فساد بودند که بار سنگین این بی‌تفاوتی‌ها بر دوش ملت تا هنوز سنگینی می‌کند. شهروندان هرات با تأکید بر اینکه مسئولان حکومتی خادمان مردم هستند، خاطرنشان کردند اگر مقام‌های حکومتی خود را از مردم بدانند و به مسئولیت‌هایشان به گونه درست رسیدگی کنند، هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد و زمینه‌های توسعه و پیشرفت نیز مساعد خواهد شد. شماری از ساکنین هرات بر این باور هستند که در حکومت‌های گذشته مردم مستضعف، به ویژه خانواده‌های شهدا و معلولین که حقوق زیادی بر دولت دارند، تنها گذاشته شده و این بی‌توجهی‌ها آنان را به سمت بیچارگی سوق داده است.
از مسئولینی که در راس ادارات قرار دارند، خدمتگزار صادق، خدمتگزار اجتماعی و در جامعه باشند، امنیت تامین کنند، مسائل اقتصادی اجتماعی جامعه را بررسی کرده و در راه سربلندی و آزادی و اجتماعی اقتصادی جامعه خود کوشا باشند تا مردم از آنها پذیرایی کنند.
به همین اهمیتی که سرتاسری در سطح افغانستان داریم، فعلا همه از فداکاری و جانسری شهدای ما بوده. امروز خانواده شهدا انتظار از دولت دارن، اونایی که شهید دادن، جان نسری دادن، خانواده اینا انتظار دارن از دولت که بجون همکاری کنن و خانواده های نظام فشا به فساد کشیده نشن.
علما و روحانیون نیز بارها چه در محافل و گردهمایی های حکومتی و چه در مساجد جامعه مقام های حکومتی را به خدمتگزاری صادقانه برای مردم ترغیب کرده و از آنان خواستند تا از همه امکانات موجود برای رفع مشکلات مردم استفاده کنند. این عالمان دینی با بیان این که سمت‌های دولتی بار سنگین مسئولیت‌هایی است که اگر با آن به درستی عمل نشود، باعث اضمحلال می شود و فاصله را بین دولت و مردم بیشتر خواهد کرد. مولوی نصیب الله فساد اداری را از عواملی دانست که سالهاست مانع رسیدن مردم افغانستان به رفاه و پیشرفت شده است.
و اگر در چوکی خود او فردی صالح و اصلح وجود داره ولی او به اساس قرابت و شناخت اندیوالی کسی را جابجا میکنه، فقط خان الله و رسوله حدیث نقل میکنه. اگر وزیر، اگر والی، اگر ولسوال، اگر عامر حوزه، اگر قمندان، اگر رئیس، اگر عامر ای گپار در نظر نمیگیره، این مسئولیت اوست.
در همین حال نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با تاکید بر اینکه دین مقدس اسلام راهنمایی‌های موثری برای مسئولان حکومت‌های اسلامی دارد تصریح کرد اگر به این دستورات به درستی عمل شود رضای خداوند متعال و خرسندی مردم را در پی خواهد داشت. وی در سخنرانی‌هایش ضمن اینکه بارها از مقام‌های حکومتی در این ولایت خواسته است با فساد اداری مبارزه کنند، از نیروهای کارا و تحصیل کرده که به هر دلیلی به خارج افغانستان سفر کردند خواست به کشور برگردند و برای شکوفایی افغانستان تلاش کنند. این مقام حکومت طالبان در هرات خاطر نشان کرد مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از سوء استفاده های وظیفوی و پاسخگویی درست به مراجعین در همه ادارات حکومتی از جمله مسائلی است که به آن توجه و حساسیت های خاصی وجود دارد.
هنوز هم زمینه خدمت بهتر فراهم شود و سال آتی و سالهای آینده بیشتر افغانهای ما که آزرده هستند در بیرون هستند توسط شما ملت عزیز تشویق شود به خاک خود برگرده و در اینجا زندگی خود داشته باشه و آرام در کنار هم دیگر زندگی بکنه.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که شهروندان هرات از عدم حضور افراد متخصص و کادرهای مسلکی در ادارات دولتی شکایت ها دارند. با این همه مسئولان محلی ضمن این که می پذیرند کاستی هایی در اجرای امور اداری وجود دارد، اما می گویند نسبت به سالهای قبل رسیدگی به امور مراجعین بهتر شده و مبارزه قاطع با فساد اداری نیز بهبود یافته است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
و معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد سفارتخانه های ایران ابزار اصلی برای جهش اساسی اقتصادی کشور هستند. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران، امروز در گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که در وزارت امور خارجه و با حضور سفرا، رؤسای نمایندگی‌ها و جمعی از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت در بستر سیاست خارجی دولت 13 فضای همکاری و تعامل ایران با کشورها کاملا متفاوت و متحول شده است. معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین افزود باید با ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مختلف اداری و اجرایی کشور مسیر برای ارزآوری و فرصت سازی اقتصادی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در سایر کشورها هموار شود. آقای مخبر همچنین اهمیت دلار زدایی از سیستم اقتصادی کشورها را خاطر نشان ساخت و گفت استقبال از ایده جمهوری اسلامی ایران برای دلار زدایی در اتحادیه پایاپای آسیایی که هفته گذشته با حضور مسئولان بانک مرکزی کشورهای عضو در تهران برگزار شد نشان می‌دهد که در وضعیت جدید کنونی باید در دیپلماسی و ماموریت‌های سیاست خارجی کشور نیز تفاوت‌های اساسی ایجاد شود. معاون اول رئیس جمهوری ایران افزود به مرحله‌ای رسیدیم که کشورهای منطقه برای شرکت در کنسرسیوم خط مستقیم شمال جنوب که ظرفیت جابجایی 200 میلیون تن بار را دارد با جمهوری اسلامی ایران مذاکرات فشرده‌ای انجام می‌دهند. تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. وقتتان خوش.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیو خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم افتخار داریم که این هفته هم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه سیاست روز را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و انشالله که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سیاست روز. خب شما عزیزان شنونده میدانیم که از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، یعنی از حدود 2 سال قبل تا به حال، یکی از بحثایی که در داخل افغانستان به صورت جدی مطرح هست بحث اقوام و اقلیت‌ها و بحث حقوق زنان و مسائل اینطوری است که به صورت جدی هم در داخل افغانستان مطرح هست و هم در جامعه جهانی این بحث به صورت جدی داره از سوی بعضی از کشورها دنبال میشه و همیشه ما صحبت‌ها و اخباری را در این حوزه میشنویم. اما در تمام این 2 سالی که این بحث مطرح هست و تأکید میشه از طرف افراد مختلف، از طرف کشورهای مختلف، طالبان همون کاری را که عملا خودشان داش عقیده دارن انجام میدن. حکومتی را تشکیل دادن که از یک حزب خاصی، از یک جریان خاص هست، از یک قوم خاص هست و بقیه اقوام و مذاهب در داخل افغانستان و دیگر اقلیت‌ها عملا جایگاهی در داخل افغانستان در حکومت ندارن. اینکه برخی از شخصیت‌ها و چهره‌ها در داخل طالبان پست هایی را دریافت کردن و اینا از اقوام مختلف هستند، خب میدونیم همه ما که به معنی تشکیل یک حکومت فراگیر در داخل افغانستان نیست. یکی از گروه هایی که به هر حال در 2 سال گذشته در داخل افغانستان به حاشیه رانده شدند و اینا نسبت به این موضوع معترض هم هستند، شیعیان افغانستان هستند که عملا در داخل حکومت طالبان نقش چندانی را ندارن، یا میتونیم با صراحت بگوییم که مطلقا نقشی را در داخل دولت طالبان در داخل افغانستان ندارن. و از اون طرف بسیار از مسائلی که مربوط به شیعه هست، مثل قانون احوال شخصیه یا فقه جعفری، در داخل افغانستان رسمیت پیدا نکرده و هیچ دورنمایی هم عملا وجود نداره که در آینده امیدوار باشیم که ممکنه چنین اتفاقی در داخل افغانستان بیفته و فقه جعفری رسمیت پیدا بکنه یا قانون احوال شخصی اهل تشیع در داخل افغانستان رسمیت پیدا بکنه. علارغم این مسئله، ما در طول 2 سال گذشته دیدارهای متعددی را از طرف شورای علمای شیعه افغانستان و متنفذین اهل تشیع با مقامات حکومت طالبان در مقاطع مختلف داشتیم. صحبت‌های مطرح شده، مشکلات منتقل شده و حکومت طالبان و مقامات طالبان و تلاش شده که از طرف جامعه تشیع تعامل خوبی با حکومت طالبان در داخل افغانستان صورت بگیره، که این تعامل خب عمدتاً از طریق شورای علمای شیعه افغانستان و نمایندگی از جمعیت شیعه در داخل افغانستان صورت گرفته. آخرین مورد هم دیداری بوده که تعدادی از علما و متنفذین اهل تشیع با معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان داشته، که خب معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان یعنی عبدالسلام حنفی تاکید کرده که در نظام امارت اسلامی افغانستان هیچ گونه تبعیض قومی و سمتی جواز نداره. در این دیدار محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان گفته که مردم اهل تشیع خواهان همکاری، تفاهم و همسویی با امارت اسلامی افغانستان می باشند و افزوده که اهل تشیع افغانستان از رفتار شایسته و فعالیت‌های مسئولین محلی در ولایات مختلف، تأمین امنیت سراسری، منع کشت، قاچاق و تجارت مواد مخدر و همچنین از بین بردن فساد اداری اظهار خرسندی می نمایند. و در مورد بعضی مسائل اجتماعی، تعلیمی و انکشافی خواهان توجه خاص مسئولین حکومت
طالبان شدم. در این دیدار مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته که افغانستان خانه مشترک تمام اقوام ساکن می باشد و امارت اسلامی افغانستان به این باور است که هیچ گونه تبعیض قومی و سمتی جواز ندارد. دعوت می کنم که تحلیلی رو بشنوید از حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، عضو شورای علمای اهل تشیع هرات و رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات، در ارتباط با همین دیدار، یعنی دیدار تعدادی از علما و متنفذین اهل تشیع با معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان.
این دیدار در سلسله دیدارهای مرتبی که شورای علمای اهل تشیع و متنفذین اهل تشیع با رهبری امارت اسلامی در افغانستان داشتند در راستای تعامل با حاکمیت. در این دیدارها ضمن اینکه نقاط برجسته و مثبتی که در دوره امارت اسلامی در افغانستان به وجود آمده از این نقاط مثبت تقدیر و تشکر و حمایت شده است، از اهمیت سرتاسری و نسبی به نسبت قبل در افغانستان به وجود آمده جز نقاط مثبتی هست که خب ما هم جزی از ملت افغانستان از این روند تأمین امنیت در افغانستان هم خوشحال هستیم و هم از مسئولین و تأمین کننده های امنیت در افغانستان تشکر داریم. و همچنین بحث مبارزه با فساد اداری، بحث مبارزه با مواد مخدر، اینا حقایقی است که نمیتواند انسان اینا رو کتمان کنه و یا نپذیرد. علاوه بر این که تقدیر و تشکر از این نقاط مثبتی که در سایه حکومت امارت اسلامی در افغانستان به وجود آمده، یک چالش ها و مشکلاتی که جامعه افغانستانی به طور عام با او مواجه هستند و جامعه اهل تشیع به طور خاص با او درگیر هستند، خود در این گفتگوها، در این رفت آمدها با مسئولین ارشد امارت و این اخیراً که با معاون اداری ریاست الوزراء برگزار شده، اینا هم در میان گذاشته میشه. بحث عمومی که برای مردم افغانستان هست، بحث تعلیم نصفی از جامعه افغانستان یعنی زنان متوفه اوناز که با محدودیت‌های مواجه شده، این جز دغدغه‌های عمومی مردم افغانستان است و شورای علمای اهل تشیع در گفتگوهای خود این مسئله را به عنوان یک مطالبه عمومی جامعه افغانستان مطرح کردند. بحث خود حقوق زنان و محدودیت هایی که برای زنان اعمال شده و همچنین مطالباتی خاص در مورد جامعه اهل تشیع. خب این که در مقام تئوری و بیانیه و دستور کنایی بزرگان امارت و رهبری امارت بیان میشه که ما تبعیض را برخلاف تعالیم دین میدانیم و تعالیم شریعت، در مقام بیان این استقبال شده، ولی اون چیزی که در میدان وجود داره متاسفانه مشارکت سایر اقوام و سایر مذاهب انقدر به صورت کم وجود داره که میتوانیم بگیم وجود نداره. مشارکت ما در اداره و در سیاست گذاری ها و در تصمیم گیری ها به عنوان بخش بزرگی از جامعه افغانستان که در همه غمها و شادیهای این سرزمین شریک بودیم و در تأمین استقلال این کشور خون دادیم و همراه بودیم، متاسفانه در این تصمیم گیری های کلان در سطح کشور و حتی در سطوح محلی هیچ نمودی نداره و دیده نمیشه. و همچنین این که خب کشور صاحب قانون بشه، قانون اساسی بشه در پرتو شریعت دین مقدس. ما هم تأکید داریم جامعه افغانستان یک جامعه اسلامی هست، لذا قانون او باید در پرتو شریعت تدوین بشه، ولیکن باید یک قانون مدونی داشته باشه که متاسفانه کشور از این جهت هم در خلل سر میبره. در همین راستا جایگاه قانونی و حقوقی جامعه اهل تشیع هم نامشخص و مجهول هست. این هم از مطالبات است. بنابراین دیدارهایی که به طور مرتب با مسئولین بلندپایه امارت اسلامی برگزار میشه در راستای تحقق این مطالبات و نگرانی ها، علاوه بر اینها خب تقویت نقاط مثبتی که وجود داره.
سیاست روز. تحلیل ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه سیاست روز را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتون میشم. در بخش اول برنامه صحبت های حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با دیدار تعدادی از علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان با معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان. عرض کردیم خدمت شما که این دیدارها در گذشته هم انجام شده، یعنی از حدود 2 سال قبل که طالبان مجدداً بر افغانستان تسلط پیدا کردن ما دیدارهای این چنینی را داشتیم. در صحبت‌های آقای وحیدی هم روی این موضوع تأکید شد که دیدارهایی از این دست در گذشته هم وجود داشته و تلاش شده که در عین دیدن نقاط مثبتی که در حکومت طالبان وجود داره، مثل اینکه امنیت سرتاسری تا حدودی تأمین شده در ارتباط با کشت قاچاق و تجارت مواد مخدر، تلاش شده که برخورد صورت بگیره، تلاش شده که فساد اداری از بین بره، همینطور مسئولین محلی در ولایت مختلف گفته میشه که اینا رفتارها و فعالیت‌های شایسته‌ای داشتن، اینا دیده شده و منتقل شده و مقامات حکومت طالبان. از اون طرف چالش‌هایی هم که در جامعه وجود داشته به صورت عمومی منتقل شده و مشکلات و چالش‌های 3 مردم شیعه افغانستان هم به اینا منتقل شده و شورای علمای شیعه افغانستان خواهان توجه بیشتر حکومت طالبان به این موارد خاص شدن. اما اینکه واقعاً در 2 سال گذشته این دیدارها چقدر ثمر بخش بوده و چقدر تانسته که مشکلات اهل تشیع را در داخل افغانستان کمتر بکنه، مسئله ایست که واقعاً مورد سوال هست و مورد بحث هست. ای که همچنان این دیدارها ادامه داره، این امیدواری رو ایجاد میکنه که خب حتما تأثیراتی داشته و یا ای که این امیدواری حداقل وجود داره که در آینده ممکنه این دیدارها روی مقامات حکومت طالبان تأثیر بگذاره و اینا توجه بیشتری به جامعه شیعه در داخل افغانستان داشته باشن. این سوال رو با دکتر سید جواد وحیدی مطرح کردیم که آیا واقعا این دیدارها تا به حال تأثیری داشته یا خیر و آیا میتونیم برای آینده امیدوار باشیم که این دیدارها تأثیراتی رو بر حکومت طالبان داشته باشه و مشکلات جامعه تشیع را در داخل افغانستان کمتر بکنه؟
ببینید، نقاط مثبتی که در کشور وجود داره برای همه است. یعنی ما از نایی امارت اسلامی در مسائل مذهبی خود، برگزاری مراسم های خود هیچ مشکل نداشتیم. اگر امنیت عمومی وجود داره، جامعه تشیع از این امنیت بهره‌مند هستن. ولیکن بحث این است که وقتی گفته میشه تبعیضی وجود نداره و تبعیض جایز نمیداریم، خب در جامعه اهل تشیع افراد شایسته متخصص وجود داره. آیا در ادارات محلی، آیا در نهادهای حکومتی در اینها سهیم شدن؟ ما هیچ تحولی نمیبینیم در راستای این که میگن ما فقه جعفری نسبت به خود اهل تشیع. حتی در مضامین دانشگاه، شما در دانشگاه فقه اهل تشیع حذف شده و این که گفته میشد نسبت به احوال شخصیه خود مجاز هستن، خب بله بین خودمان مجازیم، ولی در حاکمیت به رسمیت شناخته نشده. بنابراین ما در این دیدارها داریم، این تعاملات و این دیدارها بالاخره ثمر بخش می‌دانیم برای رفع سوء تفاهمات، برای تفهیم مطالبات تأکید داریم در این دیدارها. ولی آنچه که متأسفانه تا حالا نسبت به مطالبات اساسی ما، متأسفانه رسیدگی نشده، تا امیدوار هستیم به زودی این کار تحقق پیدا کنه، نه فقط نسبت به جامعه تشیع، همه ساکنان این سرزمین با زبان‌ها و سمت‌ها و اقوام مختلف خود را در آینه حکومت ببینند.
و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
ایرانگشت عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیرم خیلی همیزه سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، جنگل‌های هیرکانی شمال ایران که قدمت آنها به عصر یخبندان می‌رسد، دارای گونه‌های گیاهی و جانوری خاصی هستند که زیبایی آنها زبانزد خاص و عام است. یکی از این گیاهان خاص که اندمیک ایران است و تنها در یک نقطه از ایران یافت می‌شود، گل سوسن چلچراغ است که در دشت داماش استان گیلان می‌روید. این دشت یکی از زیباترین مناطق طبیعی ایران است و در فصل رویش سوسن چلچراغ هر ساله میزبان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است. با برنامه امروز ایرانگشت همراه ما باشید تا با این دشت شگفت‌انگیز و گیاه سوسن چلچراغ بیشتر آشنا شویم. روستای داماش محل رویش سوسن چلچراغ در استان گیلان و در دامنه های ارتفاعات رشته کوه البرز در شمال ایران واقع شده است. این روستا در جنوب شرقی شهرستان رودبار قرار دارد، جایی نزدیک آسمان، تکیه داده بر کوه زیبا و آرمیده بر بازوی بلند جنگلی سبز. علاوه بر چشمانداز طبیعی زیبایی که در تمام فصول سال دارد، از اواخر بهار تا اوایل تابستان با آغوشی از گلهای زیبای سوسن چلچراغ پذیرای گردشگران و مسافران طبیعت گرد است. سوسن چلچراغ یا سوسن سفید که از گیاهان انحصاری فلات ایران است، در آخرین روزهای بهاری گلهای زیبایش را نمایان می کند. زیستگاه این گل که به مساحت 6000 متر مربع است، در سال 1976 به عنوان اثر طبیعی ملی شناخته شد. بد نیست بدانید که این گل نادر تنها در دو نقطه دنیا می روید: داماش گیلان و لنکران جمهوری آذربایجان. دامنه ارتفاعی زیستگاه داماش 1750 تا 2000 متر است و دما و متوسط بارندگی سالانه آن به ترتیب 10 درجه سانتیگراد و 450 میلی متر است. این منطقه دارای اقلیم نیمه مرطوب معتدل است. بنفشه، انواع سرخس، گل قاصد و شبدر وحشی از جمله گونه‌های گیاهی منطقه به شمار می‌آیند. اما شکوه و زیبایی شگفت‌انگیز گل‌های سوسن سفید جاذبه‌ای است که همه ساله دوستداران طبیعت را به این منطقه جلب می‌کند.
میخوام بریم به جایی که دسترسی بهش آسان نیست. دماش. دماش از روستاهای ییلاق دهستان جیرنده بخش امالو در 48 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان رودبار و در 130 کیلومتری شهر رشت در استان گیلان قرار دارد. روستای زیبای دماش در سال 1387 به عنوان روستای نمونه گردشگری به ثبت رسید. بزرگترین جاذبه گردشگری روستای داماش گل منحصر به فردی است به نام سوسن چلچراغ. سوسن چلچراغ با نام علمی لیلیوم لدبوری یکی از گونه های تیره سوسن است. برخی بر این باورند زیبایی و همانندی این گل به چلچراغ دلیل چنین نامگذاری است، در حالی که مردم محلی میگویند سوسن چلچراغ در شب نورافشانی میکند و به همین دلیل چلچراغ نامیده شده است. در واقع پرچم سوسن چلچراغ دارای مواد فلورسانس است که قابلیت بازتابش نور را دارد. سوسن چلچراغ نخستین بار در سال 1354 در کتاب فلور شرق معرفی و به افتخار گیاه شناس آلمانی کارل فریدریش فون لدبور به نام لیلیوم لدبوری نامگذاری شده است و پس از معرفی این گل به دولت ایران در همان زمان از سوی شورای عالی محیط زیست در گروه آثار زیست محیطی ملی کشور به ثبت رسید. میگویند از آنجا که تکثیر گریز است این روزها از این گل شکفته زیبا کمتر از چند هزار بیشتر آن هم بر سینه دشت های داماش باقی نمانده. میگویند تنها گل ثبت شده در فهرست آثار ملی است.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته به روستای داماش در استان گیلان آمدیم و دیدن میکنیم از دشت سوسن چلچراغ در این روستا و آشنا میشیم با این گل نادر زیبا. همچنان با ما همراه باشید. سوسن چلچراغ یک گیاه علفی مقاوم است که 50 تا 150 سانتی متر رشد می کند. این گیاه که یکی از گونه های تیره سوسن است، پیاز گل زرد آن بیضی شکل است و قطر آن به 5 الی 7 سانتی متر می رسد که به بخش های زیادی تقسیم می شوند. ساقه سوسن چلچراغ قوی و مستقیم، برک ها و طور عمودی ایستاده و دارای موهای ظریفی بر روی لبه هستند. این گیاه تنها سال یک بار در ماهای اواخر جون و اوایل جولای رشد می کند که همین موضوع باعث این شده که افراد زیادی بخواهند در این زمان از سال آن را ببینند. گل سوسن چلچراغ منظم با تقارن شعاعی است و به ساق برگی که به اندازه 13 سانتی متر می رسد متصل است. برگچه زیر گل آنها به صورت نکتیز است. شش گلبرگ آن به طور مقاوم شکل گرفتند و خیلی شبیه یک چلچراغ یا تاج هستند که قطر آنها به 4 تا 6 سانتی متر می رسد. رنگ گل سوسن چلچراغ به طور کلی سفید است. رشته انتهایی آنها سبز است و گرده هایی به رنگ قرمز روشن دارد. پوشش بذر این گل که شبیه یک تخم مرغ برعکس است تقریباً 6 ضلع است و 3 تا 4.5 سانتی متر طول و 2.5 تا 3.5 سانتی متر عرض دارد. این گل در ارتفاع حدوداً 2100 متری رشد می کند و با یک محیط خشک و آفتابی در کنار خاک قابل نفوذ نیاز دارد تا بتواند در آنجا پرورش یابد. بذرهای گل تا پایان تابستان رسیده و جوانزنی آنها خروج با تأخیر دارد. از آنجایی که سوسن چلچراغ ازدیاد و تکثیر زیادی ندارد، با گذشت زمان بیش از پیش در معرض انقراض قرار گرفته و این موضوع امروزه بسیاری از کارشناسان محیط زیست را نگران کرده است. دوستان عزیز، در زمان شکوفایی گل سوسن چلچراغ جشنواره با شکوهی در اطراف دشت داماش برگزار می شود. اهالی منطقه با لباسهای محلی زیبا در آن شرکت می کنند و با شادی و نشاط مراسم ویژه‌ای را برپا می کنند. کشتی گیلمردی، تناب کشی، چوب بازی یا رقص با چوب از جمله بازی هاییست که در این ایام بیشتر رواج دارد. در این روزها بازارچه‌های محلی نیز برپا می‌شوند و نغمه‌های شورانگیز و ترانه‌های دلنشین روستایی با همراهی سازهای نی، تنبک، تنبور، کمانچه و سنتور به گرمی جشنواره سوسن چلچراغ می‌افزایند. اگر تمایل دارید برای دیدن این گل به این منطقه سفر کنید، باید بدانید که این گونه از گل کاملاً وحشی و خود رو است و تکثیر آن در گلخانه کار بسیار دشواری است و فقط و فقط طبیعت است که می تواند آن را تکثیر کند. پس با امید داشتن یک سوسن چلچراغ در خانه، این گیاه را از ریشه در نیاورید و به منزل نبرید، چون این کار فقط سبب نابودی آن می شود و امکان ندارد بتوانید آن را در منزل نگهداری کنید. دوستان عزیز، امروزه به خاطر رونق گردشگری در این روستا میتوان خانه های محلی را پیدا کرد که برای اقامت مناسب هستند. البته تعداد این خانه ها زیاد نیست و نمیتوان تضمین کرد که هر زمانی که از روستای داماش دیدن کنید میتونید اقامت در خانه محلی پیدا کنید. اما بسیاری از طبیعت گردان ترجیح میدهند در طبیعت سبز این روستا و زادگاه سوسن چلچراغ کمپ برپا کرده و زیر سقف آسمان این منطقه را زندگی کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. دو شماره پیامک داریم که میتونید با ما از طریق آنها در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. Oh,
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. انشالله تا این لحظه رو به خوبی و نیکی سفری کرده باشیم. به ساعت 4:46 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه روی موج جوانی همراه شوید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
حیران رسیدم، ز مشکل گذشته به آسان رسیدم، برون آمدم از شب تیره تن، به آیات خورشیدی جان رسیدم. خالق رویاهای زیبا، خدای خوب و مهربان ما، سلام یاران جوان، سلام با آرزوهای قشنگتان و سلام بر رویاهای شیرینتان. اینجا روی موج جوانی است، جایی که خیلی وقتا از رویاهای شما گپ می‌زنیم. از آرزوها و رویاهای ما هم است که جهانی آکنده از صلح و مهربانی داشته باشیم. در اولین شنبه از ماه جوزا، من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگلی صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان، با افتخار و با اشتیاق در خدمتتان هستیم.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.